عصرتون بخیر دوستان، نوبت میرسه به گذر خیال.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا، سلام. با قسمت دیگه ای از برنامه گذر خیال با شما همراهیم و قرار خیال و واقعیت رو با هم پیوند بزنیم. این روزها فرصت خوبیه که پویا نمایی های خانوادگی رو انتخاب کنید و کنار خانواده ببینید و لذت ببرید. و اما همراهان شما در این برنامه تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی و آیتم ساز شروین فضلعلی‌زاده. من هم نگین خواجه‌نصیر گوینده این برنامه. انیمه باکیه در مورد یک قهرمان هنرهای رزمی به نام باکی هانماست. اون سخت تمرین میکنه تا از نظر قدرت و توانایی جسمانی از پدرش پیشی بگیره. این در حالیه که 5 زندانی خطرناک محکوم به اعدام سرزده وارد توکیو میشن تا اونو شکست بدن. شروین فضلعلی‌زاده منتقد این انیمه رو برامون معرفی کرده. با هم میشنویم و اگر این انیمه جذاب رو دیدید حتما نظراتتون رو برامون ارسال کنید.
این انیمه هم مثل آثاری قبلا معرفی کردم بر اساس یه مانگا تولید شده. مانگایی به قلم کیسوکه ایتاگاکی که در هفته نامه شونن چمپیون در سالهای 1991 تا 1999 منتشر شد. این مجموعه در 4 سری از سال 1999 تا امروز در حال نگارش و انتشاره. ایتاگاکی بیشتر شهرتش رو به خاطر سری باکی کسب کرده. انیمه این اثر ابتدا در سال 1994 در قالب یک قسمت 45 دقیقه‌ای به کارگردانی یوجی آسادا تولید شد و بعد از اون در قالب سریال انیمه 45 قسمتی به کارگردانی هیتوشی ننبا و کاتسویوشی یاتابه در استودیوی TAC گروپ در سال 2001 شروع داستان باکی رو روایت کرد و سرانجام در سال 2018 و در 26 اپیزود به کارگردانی توشیکی هیرانو توسط استودیو TMS و دبل ایگل و با حمایت شبکه نتفلیکس سری دوم تولید و اکران شد. باکی هانما با مادر ثروتمندی زندگی میکنه و مادرش با آرزوی اینکه باکی هم مثل پدرش یعنی یوجیرو هانما مبارزی قدرتمند بشه روی اون سرمایه گذاری کرده. اما باکی از تمرینات روتین فرار میکنه و راه خشن و سخت رو برای قوی تر شدن مثل پدرش انتخاب میکنه و تو این راه با مبارزان سرسخت و قدرتمندی روبرو میشه. اون حتی با پدرش هم مبارزه میکنه ولی به سختی شکست میخوره و تصمیم میگیره برای قدرتمندتر شدن دور دنیا سفر کنه تا بتونه پدرش رو شکست بده. پدری که به خاطر قدرت زیادش با لقب قول در جهان شناخته میشه و حالا باکی بعد از سالها تمرین و رسیدن به لقب قوی ترین مرد جهان تصمیم داره باهاش دوباره مواجه بشه.
ها؟ سورو
سکندرو تیوارتیو هی سو دست که ته واگه نیا ایکانن دا یو مو 1度 یو تراکاسی
ایسو یو ایکیماشو.
این انیمه در ژانر هنرهای رزمیه و یکی از انیمه های جدی و موفق در این ژانر محسوب میشه و چون صحنه های مبارزه اون خیلی جدی و خشن هستن اصولا برای سنین پایین مناسب نیست. مبارزات در این اثر در حد اکسترین و نهایی و بدون هیچ قانونی هستن و بنابراین خشونت و قلوف های تصویری زیادی در کل اثر وجود داره. به خصوص مجموعه آخر با 5 ابر انسان ترسناک مواجه میشیم که از زیر صندلی الکتریکی و تناب دار زنده بیرون اومدن و حالا بعد با ابر انسان هایی در ژاپن مواجه بشن. به دلیل نیاز به نمایش سرعت حرکات و مبارزات مبارزان در انیمه و با توجه به اینکه در هنرهای رزمی مبارزه ها معمولاً به صورت رخ به رخ و تو فاصله کم اتفاق میافتن، از فریم های فیکس با حرکات دوربین و جزئیات متحرک کوچیک استفاده زیادی شده و در طول کار مخاطب این مورد رو زیاد میبینه. استفاده از عنصر شگفتی همون سورپرایز در روایت داستان باعث میشه تا مخاطب در داستان از اکثر اتفاقات شوکه بشه و البته برای خلق یک اثر بر اساس هنرهای رزمی باید فضا سازی ها به شکلی باشن تا مخاطب فقط از اول تا آخر داستان با دیدن صحنه های مبارزه خسته و دلزده نشه. ریتم کلی داستان خوب و قابل قبوله و با توجه به اینکه قهرمان داستان یه پسره، برخلاف اکثر آثار مارشال آرت که قهرمان دختر در داستان عنصر اصلی یا همراه قهرمان اصلیه، صحنه های کمدی و فانتزی در داستان اصلا وجود نداره و به همین دلیل انرژی بیشتری از نویسنده برای خلق کار گرفته شد. اندام عضلات در هم پیچیده قهرمانان و دشمنانشون کاملا در خدمت داستانه و فقط برای شعاف و نمایش نیست. هرچند این نوع تصویرسازی خیلی در انیمه و مانگا حرکت روتین و معمولی نیست، ولی با این حال صحنه‌ها دلچسب و جذاب از آب در اومده. اگر سری اول ندیده باشین، قطعاً سری انیمه 2018 براتون جذاب و دیدنیه. ولی اگه سری اول رو دیده باشین، اون وقت در خصوص ارتباط بین باکی و بقیه ژاپنی‌ها دچار سردرگمی و شاید تضاد بشین. در سری 2018 البته به جنبه‌های عاطفی شخصیت باکی هم پرداخته شده و این موضوع این سری رو باورپذیرتر می‌کنه و بهتر میشه با باکی همزادپنداری کرد. هرچند گاهی این همزادپنداری در مبارزات دردناک و حتی ترسناک. آلن دایورز و جیسون تامسون باکی رو اثری قانع کننده با مبارزات فریبنده لقب دادن. ایتاگاکی برای اینکه بتونه تصویر درستی از مبارزات تن‌به‌تن داشته باشه، 5 سال در کمپ یگان درجه اول ایربون خدمت کرد که یکی از مشهورترین کمپ‌های دفاع شخصی در ژاپن محسوب میشه و جالبه که در این کمپ با بوکس آماتور آشنا شد و حتی در فستیوال ملی ورزش ژاپن هم شرکت کرد. این انیمه در سایت انیمه نیوز نتورک متوسط امتیاز خوب و در سایت مای انیمه لیست با رده‌بندی مثبت 17 امتیاز 7.29 رو کسب کرده. مانگای باکی بیشتر از 75 میلیون نسخه در جهان فروش داشته. ایتاگاکی پدر پارو ایتاگاکیه، نویسنده مانگای مشهور و موفق جدید ژاپنی یعنی بیستارز. باکی یه انیمه جذاب و دیدنی برای دوستداران آثار جدی و به خصوص اکشن و رزمیه که میتونن از دیدن اون به شدت لذت ببرن.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه. منو میگه عجب پارچه ای
به من آزز کمک کنی.
باشه کمکت میکنم.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتید.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان بسته بلعیده میشود.
و ما بریم به سراغ یک خبر. پویا نمایی ماهیگیر و بهار ساختگی سید حسن سلطانی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن از نگاه تماشاگران و بهترین انیمیشن ویژه هیئت داوران از جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان پراویدنس آمریکا شد. این انیمیشن 10 دقیقه‌ای از تولیدات 2018 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانی که با تکنیک سه‌بعدی ساخته شده و داستان ماهیگیری رو روایت میکنه که در انتظار بهار نشسته، اما بازگشت بهار طولانی شده و اون هر روز در کلبه خودش با ساختن شکوفه هایی منتظر اومدن بهاره، تا اینکه یک روز بیرون از کلبه شکوفه ای رو میبینه و به دنبال اون میره و متوجه میشه که کوه یخ بزرگی جلوی اومدن بهار رو گرفته. پویا نمایی ماهیگیر و بهار در ساعت 13 روز 27 بهمن 1398 برابر با 16 فوریه 2020 میلادی به همراه آثاری از کشورهای آمریکا، فرانسه، استونی، جمهوری چک، مجارستان و کانادا در یک مجموعه 70 دقیقه‌ای در بخش مسابقه رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان پراویدنس در موزه نیوپورت نمایش داده میشه. نمایش فیلم برای کودکان و نوجوانان بر پایه کارگاه‌های آموزشی ساخت فیلم، نشست‌های پرسش و پاسخ پس از نمایش هر فیلم و برنامه‌های دیگر از برنامه‌های جنبی این جشنواره است. در 11 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان پراویدنس آمریکا قرار 12 فیلم بلند و بیش از 200 فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش در بیاد. رویداد رویازی دومین دوره خودش رو پشت سر گذاشت. فارغ از کیفیت کمی و کیفی این رویداد و حواشی اون که بعداً با حضور دبیر رویداد رویازی اون رو بررسی خواهیم کرد، چند وقتی که این رویداد بیانیه‌ای رو در سبند منتشر کرده که به همین بهانه با احسان کاوه، مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن و عضو شورای راهبردی این رویداد گفتگو خواهیم کرد. لطفاً بشنوید.
بیانیه رویداد رویازی. با توجه به تولیدات کثیر بومی مبتنی بر نیازهای فرهنگی اجتماعی سرزمینمان، نیز صرفه اقتصادی تلاشهایمان ایجاب می‌کند هر چه سریع‌تر سازوکاری برای سامان یافتن پخش انیمیشن‌های خارجی در رسانه‌های برخط و سامانه‌های VOD تمهید شود، تا مخاطبان ما بدون مهار، چارچوب و قاعده مشخص با محصولات فرهنگی رقیب در حوزه انیمیشن مواجه نشوند و فرزندانمان همه خوراک ساخته و پرداخته شده در خارج از مرزها را بدون نظارت در اختیار نیابند، زیرا عدم تنظیم و تنسیق قاعده برای انتشار انیمیشن ها تأثیرات غیر قابل پیشبینی فرهنگی و نسل‌های بعد خواهد گذاشت و سویه اقتصادی انیمیشن ایرانی را با چالش جدی مواجه می‌کند.
بیانیه‌ای که ظرف یکی دو روز گذشته منتشر شد توسط برگزار کنندگان رویازی، برای خود من و برای خیلی از اهالی انیمیشن یه مقدار عجیب بود، هم محتوای این بیانیه و هم زمان در واقع این ارائه این بیانیه. توی بیانیه اگر حالا خیلی خلاصه به نظرم اشاره بکنم، 3 مورد رو در واقع این بیانیه اشاره کرده بود.
موضوع اول در مورد VOD ها و عدم رعایت کپیرایت، موضوع دوم در حوزه همین کپیرایت در حوزه محصولات جانبیه، و موضوع سوم در مورد شفافسازی روند سفارش های سفارش دهندگان کلمه میشه.
آها، خب این موارد همشون موارد بسیار بسیار مهمی هست، یعنی تو این که این موارد بسیار مهم و پر اهمیتن هیچ شک نیست و خود ما هم بارها هر جا تونستیم راجع به این مسائل حرف زدیم. اما عجیب بودن این بود که خب یه نمایندگان در واقع دولتی و حکومتی این دارن این در واقع بیانیه رو میدن. اگر این بیانیه توسط صنف یا توسط تولید کننده ها اینها در واقع مطرح میشد، خب ما میپذیرفتیم که خب کسانی هستن که دستشون نمیرسه کاری انجام بدن و این پیگیری رو در واقع از دولت و از حکومت میکنن که چنین مواردی انجام بشه. اما اینکه در واقع نمایندگانی از خود دولت و حکومت چنین خواسته ای رو دارن یه خورده عجیبه. آره، حالا مگه قانون گذاری و اجرای این کارها مگه آره، در زمین دولت و حکومت نیست؟ خب پس
عجیب‌تر از اون میدونید چیه ترخانی؟ بله. این که این اتفاقات، این 3 موردی که ما در این بیانیه اشاره کردیم چند سال الان وجود داره و آسیبه، و چرا تا الان صنف یا جاهای دیگه تا الان کاری نکردن؟ یعنی چرا ما الان دوستان، خانواده های ما میتونن با پرداخت بسیار ناچیز اشتراک یک ویودی رو داشته باشن و گران قیمت ترین انیمیشن های دنیا رو ما ببینیم و اینها به رایگان دست این ویودی ها رسیده؟
بله.
و محصولات ما، محصولات خود شما، یعنی ما که تولید کننده نیستیم، محصولات خود شما در رقابت با آثار چند صد میلیون دلاری دنیا اصلا میتونه به عبارتی این عادلانه باشه که
خب
در
نمیشه پرانتز من باز کنم یه دونه رو؟ مثلا همین یه دونه رو من پیگیری کردم، شخصا، چون حالا جای دیگه هم پیگیری میکنیم، مثلا یک ویودی مثل فیلیمو مدعی هستن، حالا گفتن اگر لازم باشه اسنادش هم نشون میدن که حقوق کارها رو در واقع خریداری کردن. هزینه اینها بسیار اندکه، یعنی پخش خصوصا توی کشورهایی مثل ایران.
شما خودتون قدیمی هستید؟
بله
من میدونم. اندک ویودی رو شما به من بگید چند.
آها.
اونم به این تعداد.
نه پخش
کارهای پیکسار.
پخش
کارهایی که بعد از تحریم های دوره رئیس جمهور جدید امریکا هست که اصلا امکان عقد قرارداد نداره.
چرا؟
ببین تلویزیونی هم
من میدونم به هر حال راه دور زدن داره. حالا اینا رو من میگم چون خود ما هم درگیر بحث
ما خوشحال آره. میشیم اسنادشو ببینیم. ولی
آره عرض من اینه که اینها اگر که نخریده باشن هم بخوان تهیه بکنن و تو بحث رقابت، به هر حال هزینه تولید یک انیمیشن خیلی بیشتر از هزینه خرید رایت اون کاره، اون هم برای پخش وی او دی مثلا یک کشوری توی ایران که اصلا خیلی براشون اهمیت نداره و خیلی هم ارزونتر میتونن کار بکنن. چون مثلا تو چیزای دیگه هم مثلا شما ویندوز رو هم اگر که مثلا بخواین رایتشو بخرین، قیمت ویندوز توی اروپا یه قیمته، توی نه مثلا کشور
آره.
نه منظور میخوام قیمتش خیلی زیاد نیست، حالا میشه راجوش
حداقل قیمتی که شما برای یه فیلم سینمایی انیمیشن پیکسار اگر که امکان عقد قراردادش باشه که نیست، من به ذرس قاطع بهتون میگم نیست، قراردادش رو دوستم نشون بدن خوشحال میشم. اگر که این قرارداد وجود داشته باشه، حداقل عددی که هست یه نسبت شاید مثلا 10% با هزینه تولید تو ایران داشته باشه، حداقل قیمت و باشه 10 تاش برابری میکنه با هزینه تولید. ولی ما مشاهده میکنیم که صدها اثر هست توی این سامانه ها.
بله.
حالا من به هیچ سامانه خاصی نمیخوام اشاره بکنم، شما اینا رو نگاه بکنید جمع بزنید میبینید که تقریبا اثری نیست، اثر روی پرده است. ما اینجا داریم اصلا هنوز مجوز ویودیش نیست توی، یعنی چجور میگن که ما قرارداد داریم؟ خیلی برای من جالبه.
خب حالا من عرضم این بود که حالا از صحبتمون دور نشیم، چون ما اگر بخوام
من توقع دارم از شما به عنوان تولید کننده
بله من
طرف تولید کننده ها رو بگیرید،
ما طرف
آره ویودی رو بگیرید، طرف خیلی جذابه.
نه من طرف ویودی رو نمیگیرم، من میخوام که راهکار درست رو پیدا بکنیم، چون مثلا یه پیشنهادی شده بود که خب ما 1% از کارهایی که پخش میشه رو حتما به کارهای ایرانی اختصاص بدیم و باز این هم باگ داره، یعنی مثلا ما اگر همین رو هم بخوایم انجام بدیم اون وقت خود ویودی ها مثل این که الان دارن کارهای سریالی میسازن خودشون، که حالا خیلی وقتا هم این کارهای سریالیشون نقاط ضعف بسیاری داره، حالا به دلایل مختلف خودشون تصمیم گرفتن تولید بکنن، ممکنه اون موقع هم حواس کنن بیان تولید تهیه کننده و تولید کننده انیمیشن بشن.
بله.
یعنی باید چرخه اقتصادی جوری تنظیم بشه که ناخودآگاه تولید روش پیدا بکنه و اینها در واقع با صرفا محدود کردن و این حرفا اتفاق نمیفته. کما اینکه اون وجود داره، یعنی مثلا توی حتی کشورهای خیلی پیشرفته مثل فرانسه شما فیلم‌های خارجی که تو کشور اکرام میشه درصدش میاد توی صندوقی که برای حمایت از آثار داخلی. این بدیهیه، منتها در واقع حالا بریم سراغ اصل مطلب که خب چطوریه ما، چون از این طرف هم ما به عنوان تولید کننده وقتی پیگیری میکنیم، خب ما از این طرف میبینیم که خب ما تولید کننده ایم، فکرم میکنیم که اون طرف یه آقای نشسته به نام دولت یا حکومت که وظیفش اینه که بسترسازی کنه، اما این بیانیه نشون میده که تو خود همین دولت هم واقعا یه نفر نیست، یعنی تعداد آدم‌های زیادی هستن که خودشون متولی میدونن احتمالاً.
یه مقداری آره نه ببینید یه مقداری مسائل رو با هم اشتباه نگیرید.
بله.
حوزه قانون‌گذاری حوزه دولت، یعنی دولت مجری قانونه. من الان هیچ ربطی نه به دولت دارم نه به قوای دیگه ها.
ما الان قانون کپی رایت مثلا داریم ولی عملاً اجرا نمیشه. چرا قانون کپی رایت داریم؟ به خدا داریم.
ما از یه
نه کپی رایت بین المللی منظورم نیست، ولی حمایت از حقوق مؤلف رو داریم مثلا.
ما اصلا ببینید ما چون حتی تشخیص این که قانون کپی رایت داشتن و به عبارتی کمیسیون برن بودن و غیره اینها اساسا خوبه یا بد رو ما الان نمیخوام چون ورود کنیم بهش، بحث درش زیاد. ما داریم ما به کمک شما ببینید ما در عطف رو بیانیه عرض کردیم که با مشورت با همه حضار در رویازی ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این آسیب ها هست.
بله.
ما یه سری آسیب رو شناسایی کردیم. برای رفع این آسیب باید یک همدلی در کل جامعه شکل بگیره. یعنی یه مقداری بعضی از موارد رو که این خیلی عجیب تره تا اینی که ما این بیانیه رو دادیم، باید بعضی از موارد بذاریم کنار. یعنی ویودی باید بدونه که توسعه بازارش مرتبط با تولید کنندگان داخلی هست، دولت هم باید بدونه، مجلس هم باید بدونه، نهادهای نظارتی، نهادها مثل قوه قضاییه هم باید بدونه که کجا باید ورود کنه. اینها باید همدلی به وجود بیاره و به عبارتی یک کار جهادی صورت بگیره. این من. کاری نیست که شما بگید که خب دولت بره انجام بده. نه، خب دولت میخواد داره انجام بده، یک اجزابطه قانونی میخواد براش. وقتی قانونش نیست، قانونش الزاماً راه حل شاید این نباشه که کپی‌رایتو بپذیریم. من نمیخوام راه حل بدم، راه حلش کارشناسان بعد توی نمایندگان مجلس کمیسیون تخصصیش بگن آقا ما یه مشکلی داریم. حوزه انیمیشن که میتواند فرهنگساز، تمدنساز و اشتغالزا و ارزاور باشد، یک دلایلی براش وجود داره که دست خودمونه، دست خود کل نظامه، نه دست مثلا دولت یا حوزه هنری یا هر جای دیگه. یک مواردی وجود داره که مانع از اینه. این موارد رو ما اعلام میکنیم و تقاضا میکنیم که براش راه حلی داشته باشیم. این راه حل میتواند عضویت در کپی‌رایت باشد، میتواند ایجاد یک مثلا چه میدونم هزینه‌ای باشه برای اینکه یک تعرفه بگذاریم مثل تعرفه‌های گمرکی. شما جان هر کار مثلا انیمیشن غیر ایرانی که در ویودی های کشور یا حتی در تلویزیون حضور داره، درصدی از عایداتش،
بله،
که این درصد هم نباید ناچیز باشه، باید حتما صرف تولید بشه.
حتما، این خیلی ایده
و بعدم در بند سوم میگیم حالا که میخوای تولید کنی، تولیدو شفاف کن. چجوری کارگزارت انتخاب میکنی؟
درست. خب این خیلی عالیه، این توضیحات بیانیه رو تا حد زیادی روشن میکنه و ممنونم از شما که
خواهش میکنم. و من باز تقاضا میکنم، بله، شما که سکان در به عبارتی رسانه دارید و افکار عمومی رو میتونید هدایت بکنید، خواهش میکنم به صورت جدی طرف حق رو بگیرید و این مواردی که شاید سوال باشه، میشه سوال در آورد از هر چیزی،
بله،
ولی سوالاتی در بیاد که کار بکنه. این که چرا شما انجام میدید دیگری انجام نمیده، نمیدونم چه کمکی میکنه. این که مثلا ویودی قرارداد داره و میتونه اعلام بکنه، خب بیاد اعلام بکنه در پاسخ به این، چرا شما به عبارتی تیربونشون هستید؟ من خواهش دارم یه مقداری
نه ما سوال کردیم ببینیم توی راست
مثال مشخص زدید،
آره،
و دفاعی کردید که برای من خیلی جای تعجب داره جان فرخ. من خواهش می‌کنم شفافش بکنید.
نه والا ما نه به خدا نه تو فیلمو کار میکنیم، نه فیلمی اونجا داریم، نه هیچ چیزی نفهمیده نیست.
نه 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 نمیخوام اصلا اسم نبرید. من آره. اصلا من هیچ بیاده خواهد. من خودم صدا سیمایی هم و صدا سیما رو در این بیانیه، البته این بیانیه من ننمشم شخصم، ولی دوستان وقتی پیشنهاد کردن رد نکردیم، گفتیم خود تلویزیون هم بیاد پاسخ بده.
بله، خود تلویزیون هم بیاد حق پخش بده. مثلا یه فیلمی که 10 بار پخش میشه با یه فیلمی که 1 بار پخش میشه به هر حال باید فرق بکنه.
نه اصلا چجوری موجب ترش انتخاب میکنه؟ نوشتن حوزه هنری، یعنی من که من که بخوام بنویسم حوزه هنری بیاد اعلام بکنه آقا چجوری با این پروژه کار داره میکنه.
خیلی عالیه. من ممنونم از اینکه پاسخگو بودین و توضیح دادین و اعلامم کنم که ما نه وکیل مدافع جایی هستیم و نه میخواییم که در واقع حق رو پایمال بکنیم. اساساً اون چیزی که ما اشاره میکنیم در واقع ایجاد شفافیت و پاسخگویی به سوالات و حالا حتما راجب اون موارد هم حتما پیگیری میکنیم، شک نکنین.
متشکرم. همین سوالات چالشی رو من خواهش میکنم از همین سامانه های ویودی اگر داشته باشید، از سازمان صدا و سیما، از ما به عنوان حوزه هنری، از کانون، از مجموعه هایی که باید قانون بگذارن در حوزه به عبارتی رعایت حقوق مؤلفین که قانونش رو داریم این رو،
بله،
و این برای خارجی ها چه اتفاقی میفته، همه اینها رو اگر در نظر بگیرید فکر میکنم مجموعه برنامه هایی بشه که بتونه مرجعی باشه برای پاسخ به سوالاتی که در این حوزه.
خیلی ممنونم از شما، لطف کردین، قربان شما، موفق و معید
باشید،
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. گفتگو میکردیم با جناب آقای احسان کاوه، رئیس مرکز مطالعات انیمیشن حوزه هنری.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گذره خیال رسیدیم. آرزو می‌کنیم که دنیای خیال شما همیشه مملو از رنگ‌های زیبا باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه. نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره.
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
نمیتونم دورشم از تو، نمیتونم که بمونم، من شاهزاده عشقم، نه شهاب آسمونم. تو نه هستی و نه نیستی، دیگه خستم از خیالا، مونده بی جوابم و هم توی زندگیم سوالا. اگه یک روزی بدونم بودن و موندن یاده، واسه قلب عاشق من که یه عمری عاشقت بود، مثل درد زهر میشه. نمیتونم دورشم از تو، نمیتونم که بمونم، من نه شاهزاده عشقم، نه شهاب آسمونم. زن هر خستگی هست میشه دست قسمت و بس زیر ضربه های لعنت که یه دشمنه تو خلبت که میسوزه میکوبونه هر خیال عاشقونه بود و موند و خوند و نشکست نمیتونم دور شم از تو نمیتونم که بمونم من نه شاهزاده عشقم نه شهاب آسمونم